بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم بود. بعد از روشن شدن معنای ولایت و اثبات آن برای اولیاء، به بحث تقسیم ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی رسیدیم. به معنای ولایت تکوینی و تشریعی هم روشن شد. به خلاصه ولایت تکوینی اون بود که انسان بتواند در نظام آفرینش به اذن الله اثر کند، خواه اثر علمی مانند غیبگویی و آگاهی بر اسرار نهفته عالم، خواه اثر عملی مانند احیای موتا و نظائر آن. و هر ولی نسبت به مولا علی همون رابطه ای را دارد که علت نسبت به معلول همون ارتباط را دارد، یعنی ولی به منزله سبب و علت است و مولا علیه به منزله معلول و مسبب. در این که ولایت تکوینی اولا به ذات مخصوص خدای سبحان است، در او تردیدی نیست و ادله قرآنی هم این معنا را به طور منحصر اثبات کرده است که بحثش گذشت. و باز در این که ولایت تکوینی برای انبیاء علیهم السلام ثابت است به عنوان معجزه، اون هم بحثی نیست، چون آیات فراوانی به عنوان اعجاز ولایت تکوینی را برای انبیاء علیهم السلام ثابت کرده است. که اگر ضرورت بحث ایجاب کرد که نمونه هایی از معجزات انبیاء علیهم السلام مطرح بشود، ممکن است تر بشود. عمده اثبات ولایت تکوینی است برای غیر انبیا. شواهدی از قرآن کریم به خوبی دلالت میکند که انسان‌هایی که در صراط هدایتند و به مقام نبوت یا رسالت نرسیدن، باز میتوانند در نظام عالم به اذن خدا اثر کنند، هم اثر علمی و هم اثر عملی. یکی از اون نمونه ها جریان مریم سلام الله علیها بود که زکریا هر وقت بر مریم علیه السلام وارد می شد، روزیه های غیبی را مشاهده می کرد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق. نمونه دیگر باز درباره خود مریم سلام الله علیها، همون تمثل روح خداست در هنگام مادر شدن مریم. قرآن کریم از این صحنه این چنین یاد میکند که ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، نی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی. وقتی خدای سبحان اراده فرمود که مریم مادر بشود بدون برخورد با همسر، روح خود را برای مریم ارسال کرد و اون فرشته برای مریم به صورت یک انسان مستبل خلقه متمثل شد و مریم سلام الله علیها این فرشته را در نشأه مثال ملاقات کرد. و چون این فرشته به صورت یک بشر مستمر خلق ظهور کرد، برای مریم سلام الله علیها تازگی داشت. گفت من از شر برخورده با تو به خدا پناه میبرم. اونگاه این فرشته متمثل به مریم علیها السلام بشارت فرزند داد و مریم تعجب کرد که چگونه یک زن بدون برخورد با همسر مادر می شود. اون فرشته متمثل شده فرمود اراده خدا بر این تعلق گرفت که این چنین بدون برخورد با همسر تو مادر بشه. این هم یک نمونه دیگری است از ولایت برای انسانی که پیامبر نیست. نمونه سوم، چون نمونه اول و دوم هر دو گرچه مال مریم علیها السلام بود ولی در دو واقعه بود، یکی مربوط به مشاهده و دریافت قضاها، یکی مربوط به تمثل فرشته و شنیدن سخن فرشته و جواب گفتن به فرشته. نمونه سوم جریان مادر موسی سلام الله علیه ماست. این جریان را هم که قرآن بازگو میکند به صورت وحی یاد میکند. در سوره قصص فمود و اوهینا الى ام موسی ان ارضعیه، ما از راه وحی به مادر موسی اعلام کردیم که این کودک را شیر بده تا اون وقتی که احساس خطر کردی، وقتی احساس خطر کردی او را به دریا بینداز. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، او را به دریا بینداز. و از راه وحی هم به او فهموندیم که نترس و غمگین نباش. این لا تخافی و لا تحزنیم که کلام الله هست تنها نصیحت نیست، به صورت وحی و الغا ظهور می کند. با همین تعبیر هر گونه خوف و حزن برداشته می شود. اگر خوف یا حزنی بود رفع می شود و اگر خوف یا حزنی خواست بیاید نخواهد آمد. هم دفعن و هم رفعن این تعبیر لا تخافی و لا تحزنی مؤثر است. این نظیر نصیحت های الفاظ نیست که انسان دیگری را با این جمله ها موعظت کند و در دیگری اثر نکند یا اثرش اندک باشد، بلکه همین ولا تخافی ولا تحزنی هر گونه خوف و حزن را دفعن یا رفعن برطرف میکند. اونگاه بشارت داد فبود انا رادوه الیکه و جائلوه من المرسلین. همون فرمانی که به مادر موسی علیه السلام داد همون فرمان را به دریا داد. از یک طرف به مادر موسی فرمود فالقیه فی الیم، کودک را در دریا الغا کن. از طرف دیگر به دریا دستور داد فرمود فلیلقه الیم به ساحل یأخذه عدوندی و عدوونده. یعنی دریا هم مأمور است، موظف است که او را غرق نکند بلکه به ساحل امن برساند. هم امر است به مادر موسی که الغیه فی الیم، هم امر است به دریا که فهمود فلیلقه الیم، منتهی که امر حاضر است به دیگری امر غائب. هر دو در نظام تکوین مأمور الهی هم. در این که فرمود ما به مادر موسی گفتیم لا تخافی و لا تحزنی، این منافات ندارد به این که همین پیام نفی خوف و حزن را خدای سبحان از زبان فرشته ها نقل میکند. از زبان فرشته ها نقل میکند که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. این سخن فرشته را خدای سبحان به خود هم نسبت می‌دهد، یعنی اون چه که در سوره فصلت بیان شد، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. همین معنا را در آیه محل بحث به خود نسبت می دهد، یعنی اگر در سوره فصلت فرمود فرشته ها بر مردان با استقامت نازل می شوند و به اونها می گویند نترسید و غمگین نباشید، در اینجا نسبت به مادر موسی مستقیما فرمود که ما به او گفتیم لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. چون کاری که فرشته ها انجام می دهند از اون جهت که مدبرات امرن و مأموران الهیان و به اذن خدا انجام می دهند، در حقیقت کار خداست که در مظاهر فرشته ها ظهور می کند. هم می شود به مظهر نسبت داد که فرشته ها می گویند، هم می شود به ظاهر نسبت داد که خدا فرموده است. اونگاه در همین جریان مادر موسی می فرماید به این که اگر ما قلب او را به خودمون مرتبط نمی کردیم، ممکن بود او از شدت اندوه و شدت خوف متأثر بشود. و اصبح فؤاد و ام موسی فارغن ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. معلوم می شود در اثر ارتباط به خدا خوف و حزن برطرف می شود، چون خدای سبحان جمیل محض است و قدیر صرف است. ارتباط به جمیل و قدیر هر گونه حراس و اندوه را برطرف می کند. انسان در اثر ارتباط به گذشته غمگین است، در اثر ارتباط با آینده حراسناک است. چون در گذشته چیزی را از دست داد، همکنون محزون است و در آینده احتمال از دست دادن چیزی می رود، همکنون خائف است. ولی اگر به کسی دل بدهد که زمام همه امور به دست اوست، نه از گذشته غمی عائدش دامنگیرش می شود، نه از آینده حراسی دامنگیرش می شود. یعنی اگر در جریان مادر موسی فرمود ما به او گفتیم لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، و او هم بدون خوف و حزن این فرزند را به دریا انداخت، سرش این بود که قلبش به ما مرتبط بود. دلیل نفی خوف و حزن را همون ارتباط قلب ذکر کرد که ارتباط قلب همون ولایت است. در بعدید انسانی ولی الله می شود که موحد صرف باشد، جز خدا و اسمای حسنای خدا را نبیند و ننگرد. پس اگر فرمود ما به مادری گفتیم که کودکت را به دریا بسپار، او بدون غم و ترس این امر را امتثال کرده است، سرش این بود که قلبش به محبت ما مرتبط بود و قلبش به ولای ما ربط داشت. لولا ان ربطنا علی قلبها، این لولا همون کار علت را می کند. نظیر جریان یوسف سلام الله علیه که فرمود و همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، یعنی اگر برهان حق را نمی دید قصد گناه می کرد. نه تنها گناه نکرد بلکه خیال گناه هم نکرد، سرش این بود که برهان حق را مشاهده کرد. پس مشاهده برهان حق مانع خیال گناه هم هست، چه اینکه مشاهده قدرت حق مانع خوف و مانع حزن خواهد بود. لذا فرمود لولا ان ربسنا على قلبها لتكون من المؤمنین. نمونه چهارم جریان همسر ابراهیم سلام الله علیه است که فرمود با فرشتگان این بانو سخن گفت و سخن فرشته ها را هم شنیده است. در سوره مبارکه یهود این چنین می فرماید ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیب فلما راى ايديهم لا تسقط اليه نكرهم و اوجس منهم خیفتا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط و امرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق بمن وراء اسحاق يعقوب. یک وقت سخن از تکلم با ابراهیم است، این وارد مسئله معجزات انبیاست و گوشه دیگری از ولایت تکوینی است. یک وقت سخن فرشته ها با همسر ابراهیم است که این محل بحث است. همسر ابراهیم با اینکه نبی نبود حرف فرشته ها را می شنید و با فرشته ها سخن می گفت و رفع اعجاب می کرد و از همین راه هم مطمئن به بشارت های آینده شد. و امرأته قائمه، همسر ابراهیم سلام الله علیها در حال آمدن فرشته ها اونجا ایستاده بود. فزهکت، حالا این زهک به هر معنایی که باشد بحث در نحوه تبشیر است، چون بعضی این زهک را به معنای خنده معنا کردن، بعضی هم به معنای عادت. علی حال فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، یعنی ما از راه فرشته ها به این بانو گفتیم خدا اول به تو اسحاق خواهد داد و بعد از اسحاق یعقوب به دنیا می آید. اونگاه عیال به همسر ابراهیم این چنین گفت قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز و هذا بعلی شیخا. در این حال تعجب کرد این هذا لشیء عجیب. اونگاه فرشته ها گفتن قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. از این سؤال و جواب معلوم می شود که این بانو با فرشته ها در ارتباط بود، حرف اونها را می شنید، جواب سؤال اونها را می داد و جواب سؤال اونها را می شنید و از اونها بشارت دریافت می کرد. این هم نمونه پنجم. چهارم، یعنی دو نمونه از مریم علیها السلام بود، یک نمونه از مادر موسی سلام الله علیهما، یک نمونه هم از همسر ابراهیم سلام الله علیه. اینها زنانی هستند که در قرآن کریم با فرشته ها سخن گفتند و سخن می شنیدند و مانند آن، و یقینا پیامبر نبودند، برای اینکه اصولا زنی به مقام نبوت نرسید، گرچه به مقام ولایت می رسد. نبوت به رسالت از اون جهت که یک کار اجرایی است مخصوص مرد هاست که ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، اما ولایت از اون جهت که مربوط به باطن است و کمال انسانی است و از اون جهت فرقی بین زن و مرد نیست، هم زنها به ولایت میرسن و هم مردها. اصولا ارزش نبوت و رسالت به همون ولایت است که باطن نبوت است، اون چهره ارتباط انسان کامل به خدا ولایت اوست، اون چهره‌ای که علوم دریافت می‌کند و به انسان‌ها و به جامعه می‌رساند، یا گزارش میدهد یا پیام میرساند، از این جهت میشود نبی یا رسول. پس در این که این بانوان رسول و نبی نبودن تردیدی نیست، و در این که اینها به مقام ولایت رسیدن و با فرشته ها مأنوس بودن طبق این آیات هم شکی نیست. نمونه پنجم، جریان اصحاب کهف است. در جریان اصحاب کهف تعبیر قرآن کریم این است که از دستگاه الهی شگفت نیست، چون اینها برای دیگران خرق عادت است، وگرنه در حضور خدای سبحان یه امر عادی است. در سوره کهف فرمود ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کان من آیاتنا عجبا از اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. اینها قیام کردند و از خدای سبحان رحمت لدنی و رشد مسئلت کردن، این دعای اینها رو خدا مستجاب کرد، به اینها رحمت لدنی داد و به اینها رشد داد. تلیعه این کرامت از اینجا شروع می شود که قاف قالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا. اونگاه سه قرن کسی بخوابد بدون غذا، بدون آب، بدون دست تغذیه از راه های غیر عادی، این می شود خرق عادت. که فرمود فلب صوفی کهبهم سلاس معتین سینه وزداد و تسعا، این 309 سال قمری و 300 سال شمسی گروهی بدون غذا، بدون هیچ گونه استمداد از دستگاه تغذیه زنده بمانند. نمردند بلکه خوابیدند، که تحسبهم ایغازن و هم رقود، و خدای سبحان اینها را در طی این سه قرن همچنان حفظ کرده است. هر وقت نیازی به رفع خستگی داشتند در همون حالت خواب، اینها را از یک پهلوی به پهلوی دیگر منتقل و متحول می کرد. و منشأ این کرامت و خرق عادت هم ولایت است، همونطوری که در جریان مادر موسی سلام الله علیه ما فرمود لولا ان ربسنا علی قلبها، در باره اینها هم فرمود که و ربسنا علی قلوبهم از قام و فقال و ربنا رب السماوات والارض. یه اصل کلیست که نتیجه یک صغرا و یک کبراست، که صغرا و کبرا را قرآن در این گونه از موارد بازگو کرد. کبرای اصل کلیست که در سوره فصلت قرآن لذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم. این کبرای کلیست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی منطقشون این باشد، نه یعنی این لفظ را بگویند، قولشون این است، یعنی منطق و سیره علمی و عملی اونها این است. این کبرای کلی. صغرا را در سوره کهف بیان کرد، فرمود به این که از قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذن شتتا ها اولای قون اتخذوا من دونه آلهه لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. اینها قیام کردند و در قیامشون اهل استقامت بودن و حرفشون حرف توحید بود که ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، هرگز غیر از الله الهی را ما نمیپذیریم. اینها قامو فقالو، قیام کردن یعنی استقامت کردن، همون انتقومو لله که قیام یعنی استادگی نه یعنی استادن. اینها در حالی که کهف رفتن و خوابیدن باز اهل ایستادن بودن. از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض، پس اینها قالو ربنا الله ثم استقامو و کل من قال ربنا الله ثم استقام تتنزل علیه الملائکه، پس بر اصحاب کهف ملائکه نازل شده است. این صغرا و کبرا در همه این موارد هست، منتها قرآن کریم نمونه ذکر می کند، بعضی از نمونه ها را بازگو کرد و دیگران را زیر پوشش و اصل کلی سوره فصلت تبیین می کند. بزا فرمود و ربطنا علی قلوبهم، چون قلبش به ما مرتبط بود. این که در فرازهای نورانی دعای کمیل هست که و قلبی به حب که متیمام، ناظر به همین است. قلبی که محبت غیر خدا در او راه پیدا نکند، زمام این قلب به دست خداست. این قلب مرتبط الالله است. وقتی مرتبط الالله بود، جا برای نفوذ شیطان نیست. اونگاه فرشته ها انسان را مطمئن و آرام می کنند، لذا انسان هیچ حراسی ندارد، نه اینکه می ترسد و صبر می کند، اصلا ترس ندارد. صبر مال کسی است که بالاخره در میدان نبرد با ترس یا با حزن می جنگد، ولی اگر کسی به ولایت بار یافت، ترسی ندارد تا با ترس بجنگد، غمی ندارد که تا با غم بسازد و صبر کند. او شاکر است و نصابر. در جریان مادر موسی هم فرمود ربطنا علی قلبها، در جریان اصحاب کهف هم می‌فرماید و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، که این شرحش مبسوط است. اینها هم قیام کردن و گفتن ربنا رب السماوات والارض و هیچ حراسی هم نداشتن و خدای سبحان هم قلب اینها را به مهر خود مرتبط کرد. مثلا در همون جریان روز عاشورا، حضرت سید شهدا سلام الله علیه در هنگام تودیع از سکینه سلام الله علیها که یاد میکند، میفرماید گویا اصلا جنگی در کربلا نیست، کان الغالب علیها الاستغراق مع الله. میفرماید به این که این دخترم در حالتی است که مثل این که اصلا در کربلا جنگی نیست، این همه شهدا را ما به خیمه دارالحرب آوردیم و این همه کشته شدن و این همه الان برای کشته شدن آمادن، گویا اصلا در کربلا جنگی نبود و کسی کشته نشد، یا بعدن اینها به اسارت نمی روند. کان الغالب علیها الاستغراق مع الله، این فضیلت مال اون بانو بود. اینا همه ایشون اینطور بودن با حفظ مراتب. لذا در همین پایان همین جریان در سوره مبارکه کهف فرمود به این که و لبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9، پس اگر کسی قلبش به توحید مرتبط بود، ممکن است 3 قرن بدون آب و بدون نان و بدون تغذیه از دستگاه های عادی یا غیر عادی زندگی کند. و حالا این 3 قرن نصاب نیست، حد اقلش این چنین هست، ممکن است بیش از این مراحل هم باشد. نباید تعجب کرد که اگر کسی مثلا 1 هفته غذا نخورد چگونه زنده است به مانند آن، چون اینها امر عادی است که انسان شبان روز به غذا نیازمند است و اونها که به جای دیگر سر سپرده یا دل سپرده ان از راه دیگر تغذیه می شوند. نمونه هاش همین جریان 3 قرن بدون آب و بدون غذا زنده موندن است. و لب صوفی کهفهم 300، نه و تحسبهم ایغازن و هم رقود، فرمود اینا راقدند خوابند نمرده. و لبثوا فی کهفهم 300 سینه و ازدادوا 9، بعد فرمود اینها رو ما بیدار کردیم و تحسبهم ایغازن بهم رقود، یعنی اگر بینندهی به سراغ اونها میرفت خیال میکرد اینا بیدارن، ولی این چنین نبود که اینها در یقظه به بیداری باشند، بلکه اینها در رقود و خواب بودن و ما اینها را جا به جا میکردیم، هر چند بار یک مرتبه، هر چند مدت یک مرتبه اینها را از پهلوی راست به پهلوی چپ منتقل میکردیم و نقلبهم ذات الیمینه و ذات الشمال و کلبهم باسطون ذراعیه بالوسید لبت طلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بنابراین اگر کسی قیام کرد و گفت پروردگار ما الله است ولا غیر، این منشأ نزول فرشته ها خواهد بود. اصل کلی را در سوره فصلت بازگو کرد، نمونه به صغرار هم در سوره که بیان کرد، بعد در نوع این گونه از موارد یا در اول قصه یا در وسط قصه یا در آخر قصه اشاره میکنند که این یک قضیه فی واقعه نبود که نمونه نداشته باشد، این سنت الهی است. بسیار رقیم عجبا، این چنین نیست، اینا جزء آیات الهادی ما هستند که برای شما خرق عادت است، برای ما عادت. در همین سوره مبارکه کهف جریان اون عبد صالحی را ذکر می کند که از رحمت لدنی و از علم لدنی برخوردار بود. در نوبت قبل که در جریان شاگردان و اصحاب سلیمان سلام الله علیه سخن به میون آمد، اونجا منشأ اون ولایت تکوینی علم الکتاب بود. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. این علم الکتاب یک وقت همین علوم حصولی است که انسان را از ظواهر آگاه میکند، یه وقت یک علوم شهودی و معارف غیبی است که انسان را از راه تهذیب نفس آگاه میکند. در هر دو حال میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اساس اون ما لم تکونوا تعلمون همون ولایت هست، زیرا این علوم حصولی را احیانا کسی ممکن است باور کند که میتوان یاد گرفت، و اما اون علوم شهودی، اون تهذیب نفس، اون راه دادن به عالم ملکوت، اون میسور انسان‌های عادی نیست. این که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تنها درباره ظواهر و مفاهیم و امثال ذلک نیست. فرمود انبیا عموما و خاتم انبیا سلام الله علیهم اجمعین خصوصا چیزهایی را به شما یاد میدهند که شما نه تنها نمیدانید، بلکه نمیتوانید یاد بگیرید. یکی از بهترین راه های مسئله ولایت است که انسان به جایی برسد که به اسرار عالم راه پیدا کند. اگر به اسرار عالم راه پیدا کرد، این به برکت تعلیمات انبیاست که اگر اونها نبودن انسان ممکن نبود به جهان غیب سری بزند. درباره قانونگذاری ها و امثال ذلک احیانا بشر ممکن است به صورت تصنع یا اقتباس یا استیاد از قانونهای وحی استفاده کند، اما مسئله علم غیب، مسئله آشنا شدن به اسرار درونی عالم، این کار عادی نیست، این قابل سرقت نیست، این قابل اقتباس نیست. ممکن است کشورهای کمونیستی بعضی از قوانین اسلام را که جنبه مردمی دارد بگیرند و اون چی که جنبه الهی و عبادی دارد او را ترک کنند، اقتباس کنن، استیاد کنن، سرقت کنن و مانند اون. اما معارف غیبیه چون به تهذیب نفس وابسته است، نمونه هم در عالم طبیعت ندارد چون خرق عادت است، این قابل جعل و بدلی ساختن و امثال ذلک نیست. لذا این قسمت از بهترین مصادیق و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست، یعنی انبیا چیزی به یادتون میدهن، شما را یاد میدهن که هرگز توی مدرسه ها نیست. یه وقتی هم شاید عرض شد که مرحوم ملیسی اول رضوان الله علیه در همون کتاب شریف روزت المتقین شرح من لا یحضره الفقیه اونجا میفرماید من در طی این 40 سالی که درس گفتم، چون امام جمعه بود، امام جماعت بود، مرجع تقلید بود، زعیم حوزه بود، مصنف بود، مدرس بود، مؤلف بود، بالاخره از راه‌های گوناگونی با طلاب حوزه در ارتباط بود. فرمود در طی این 40 سال من بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم. این رو در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه دارم، در شرح من لا یحضر. ولی اون راهی که خود من می طلبم در طی این 40 سال 1 نفر را هم پیدا نکردم. البته در هر قرنی ممکن است گوشه و کنار افرادی که راهی این راهند پیش بیاین، یک کسی که بتواند خلاصه بر اسرار طبیعت فائق بیاید، خود را به طبیعت نفروشد. در اینجا به موسی کلیم فرمود به این که ما به تو دستور دادهیم از عبدی که پیش ما رحمت لدنی و علم لدنی آموخت علم فرا بگیری. دستور خدای سبحان به موسی کلیم صادر شد و اینها هم حرکت کردن و رسیدن. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. که اون بعید از جزء انبیا باشد، اگر هم جزء انبیا باشد این قسمت قسمت ولایت اوست که از علم لدنی برخوردار بود. چون از علم لدنی برخوردار بود و از رحمت لدنی برخوردار بود، هم از غیب با خبر بود، هم کسی را میکشت برای اینکه فتنه نکند و هم کشتی را سوراخ میکرد برای اینکه به قصب طاغیان نرود و مانند آن. اینها هم نمونه هایی از اسرار غیبی است که در باره اشخاص معین یاد شده است. عمده آن است که قرآن کریم یه اصلی را فراسوی ما نصب کرده است و اون اصل این است که مردان با ایمان می توانند به جهان غیب راه پیدا کنند. این آیه سوره مبارکه توبه مخصوص ائمه علیهم السلام نیست، گرچه اونها را یقینا شامل می شود. آیه 105 سوره توبه این است که به قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمود به مردم بگو هر چه می کنید انجام بدهید، ولی خدا اعمال شما را میبیند، رسول خدا اعمال شما را میبیند، مؤمنین هم اعمال شما را میبیند. در این که مصداق کامل این مؤمنین ائمه علیهم السلام، این هیچ تردیدی نیست، چون که روایت هم آمده است که نحن المؤمنون. اما این گونه از تعبیرها به عنوان تطبیق در روایات است، نه به عنوان تفسیر، نه اینکه کلمه مؤمنون در ائمه علیهم السلام استعمال شده باشد. اون چه که در بحث های روایی از این قبیل یاد می شود، اینا جنبه تطبیقیشون بیش از جنبه تفسیری است. فرمود ما، یعنی ائمه علیهم السلام، یقینا از اعمال شما با خبره، این تردیدی نیست. اما آیا مؤمنون نظیر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعونن که مخصوص است امیر سلام الله علیه است و اهل بیت، یا نه آمن اونجا چون با قرینه داخلی همراه است همه مؤمن را شامل نمی شود؟ چرا؟ برای اینکه فرمود ولی شما خداست به پیامبر، و مؤمنینی که نماز میخوانند و زکات میدهند، نماز میخوانند و در حال رکوع زکات میدهند. این که فرمود به یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، نماز میخوانند و در حال رکوع زکات میدهند، این زکات دادن در حال رکوع نه حکم واجب است، نه حکم مستحب است، نه در هیچ جای قرآن آمده، نه در هیچ جای روایت آمده که شما در حال رکوع زکات بدید. این پیداست که ناظر است به قضیتون فی واقعه، برخلاف المؤمنونی که اینجا آمده است که عمل شما را خدا و رسول و مؤمنین میبینن. چون هیچ غیری همراه المؤمنون نیست، بنابراین شامل غیر ائمه علیهم السلام هم خواهد شد. مردان الهی هستند که از اسرار دیگران باخبرن، خلاصه خیلی ها هستند که میفهمن ما چی کاریم و میشناسند ما را، در همین افراد عادی در بین ما هم هستند. اینطور نیست که این مقام مخصوص ائمه علیه السلام باشد، چون ما اونها را نشناختیم خیال میکنیم اونها در همین مقام ها خلاصه میشوند، در حالی که آشنایی اونها و اطلاع اونها بر اسرار درونی جزء علوم خیلی متداول پیش اون ذوات نورانی و ذوات مقدس است. پس ممکن است افراد عادی هم در سایه ربط قلب به علیم محض به جای برسن که از اعمال دیگران با خبر باشن، و این با خبر بودن از اعمال دیگران را در سوره متففین به عنوان اصل کلی یاد کرده است. فرمود به این که ان کتاب الابرار لفی علیین، که ابرار انجام میدهند در علیین تثبیت شده است. کتاب ابرار، نامی که مربوط به اعمال و عقاید و افعال مردان برونی که است، اون کتاب اینها در علیین است. اونگاه علیین را معنا فرمود که خود علیین هم کتاب است، و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. پس یک کتابی در کتاب دیگر است که اون کتاب دیگر محیط است و این کتاب قبلی محاط. اونگاه فرمود یشهده المقربون، مقربون اون کتاب محیط را شاهدند و آگاهند، میبینند. پس اون چرا که ابرار میکنند مقربین شاهدند. مقرب چون فوق ابرار است، بره است، لذا از همه اسرار نهانی و نهفته ابرار با خبر. این راه باز هست، اختصاصی هم به انبیا و ائمه علیهم السلام ندارد، منتها اونها بیشتر از دیگران و در بین انسانها اونها بالاصاله و شاگردان اینها به تبع میتوانند به این مقام راه پیدا کنند. و اصل وعده را هم خدای سبحان چه در رزقهای ظاهری و چه در رزقهای معنوی به ما عطا کرد، خود اون وعده را، همون اصل کلی که فرمود ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم الملائکه، اون اصل کلی شامل همه این امور هست. برای اینکه این ملائکه که نازل میشوند اختصاصی به ملائکه رزق مانند اون ندارند، تا انسان در چه راه وارد تهذیب نفس بشود، از هر راهی که وارد بشود فرشتگان همون راه بر اون نازل میشوند. اگر هم بخواهد در مسیر مقربین قدم بردارد، فرشته هایی هم که در همون مسیر هستند نازل می شوند، و اونها که کرام کاتبینن و اعمال دیگران را ثبت و ضبط می کنن بر انسان نازل می شوند و گزارش می دهند. اینها گزارشگران الهی هستند و مأموران الهی هستند. ملائکه نازل می شوند، تنها مسئله نفی خوف و نفی حوز نیست. اون نفی خوف و نفی حوز به عنوان تمثیل ذکر شده است، نه به عنوان تعیین. و همونطوری که روزی های ظاهری در سایه استقامت حاصل می شود، روزی های باطنی هم در سایه استقامت حاصل می شود. هر دو به استقامت وابسته است. چه اون چه در سوره جن به عنوان باران مناسب ذکر کرد که روزی ظاهری است، چه اون چه که در سوره فصلت به عنوان تنزل ملائکه یاد کرد. در سوره جن فرمود و الّا استقام علی طریقته لأسقیناهم ما عن غدقا، اگر اینها در مسیر مستقیم حرکت کنند ما بارانهای فراوان و مناسب نازل می کنیم. هم باران ظاهری نازل می کنیم که ارزاق ظاهری اینها را تأمین کند، هم باران غیب نازل می کنیم که روزی غیبی اینها را تأمین کند. در اون آیه مبارکه عبسه که فرمود فلینظر الانسان الی طعامه که انا سببنا الماء صبا و شققنا الارض شقا، در اونجا فرمود که فلینظر الانسان الی طعامه، منظور از این طعام آن است که علمش رو نگاه کند که از کی یاد گرفته. این حدیث رو مرحوم کلی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن در ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه، فرمود ای فلینظر الانسان الی علمه یأخذ ام من یأخذ. خب یک گوشه را که امام صادق حل کرد، بقیه آیات را هم به ما نشون داد که چگونه معنا کنیم. دیگر ممکن نیست که منظور از این طعام علم باشد و منظور از اون آب و باران این باران ظاهری باشد، یا منظور از اون مزرعه و شکاف بذر هم اون مزرعه سوری و شکاف بذر ظاهری باشد. اینکه فرمود فلینظر الانسان الا طعامه انا سببنا الماء سببا و شققنا الارض شقا، اونگاه اگر منظور از این طعام علم شد، منظور از اون زمین هم مزرعه دلها خواهد بود، منظور از اون آب هم تعلیم و تربیت و تصنیف و تألیف و ارشاد و هدایت معلمان و مربیان خواهد بود. مادامی که منظور از این طعام گندم و برنج است، مراد از اون طعام و مزرعه و مرتع مشخص است. و اگر منظور از این طعام علم و معرفت شد، منظور از اون آب و منظور از اون شق و منظور از اون مزرعه و امثال ذالک هم مناسب اون خواهد بود، نه اینکه طعام به معنای علم است ولی آب به معنی باران. این چنین نیست. منتها یک نمونه را حضرت به ما فرمود تا انسان در کنار این اون مطالب را هم استنباط کند. این هم که فرمود و علّب استقام و علّت طریقته لأسقیناه ما انقدقا، هم راجع به رزق ظاهری است هم راجع به رزق باطنی. منتها حضرت خواست بفرماید به این که درسی که میخوانید، کتابی که میخوانید، بحثی که دارید، اینا روزی شماست. ببینید این روزی ها را از کی میگیرید. فلینظر الانسان و الی طعامه، اونجا حضرت معنا فرمود فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ ام من یأخذ، یعنی ببین پیش کی درس میخوانی، ببین با کی بحث میکنی، نه ببین چه علمی میخوانی. تنها خوندن علم معیار نیست. به ما نفرمودن که فقط این علوم را یاد بگیرید. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این انظر الی ما قال در مسائل تعلیمی است، اما در مسائل تهذیب و تربیت و تزکیه چی؟ بازم انظر الی ما قال، یا اون علمی که در انسان اثر می‌گذارد انسان ناچار است و موظف است از کسی یاد بگیرد که خلق و خوی او در او هم اثر کند. فرمود در مسائل علمی محض، نصیر ریاضیات، مسائل هندسی، مسائلی که کاری با تعلیم و تربیت روح ندارد، بسیار خوب. اگر اونجا سخن از انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال بود، یه مطلبی است. اما در مسائل فکری، در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل عملی، باز هم بگوییم انظر الی من ما قال ولا تنظر الی من قال، این چنین نیست. فرمود علمی که یاد میگیرید، ببینید از کی یاد میگیرید. فلینظر الانسان الی طعامه، چون این علم غذای انسان است و این غذا را معلم و مربی و اون کتاب نویس و اون مصنف و امثال ذلک تغذیه میکنند و انسان را تأمین میکنند. باری این که فرمود و علّب استقام و علّت طریقت لأسقیناه ما انقدقا، نشانه آن است که انسان اگر مستقیم باشد روزی های حلال میرسد. اگر در معارف غیبیه مستقیم باشد فرشته ها نازل میشود. پس چاره جز استقامت نیست، چه در ارزاق ظاهری که فرمود به علّب استقام و علی طریقت لأسقیناه ما انقدقا، اونگاه مسئله صلات استسقا یک صغرایی است از صغراهای این کبرای کلی. که گفته نماز استسقا بخوانید باران مناسب نازل می شود، وگرنه این اصل کلی شامل موارد دیگر هم خواهد بود که و علّب استقام و علی طریقت لأسقیناهم ما انقدا. و هم در معارف غیبیه سخن از استقامت است که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالو یعنی منطقشون این است، نه یعنی تلفظو، حرفشون این است، یعنی مکتبشون این است. مثل این که ما میگوییم منطق فلون شخص این است، حرفش این است. این که میگوییم حرفش این است، یعنی این الفاظ را بر زبان جاری میکند، یعنی سیرش این است، عقیدش این است. ان الذين قالوا یعنی اعتقدوا وتخلقوا وعملوا. ان الذين قالوا منطق ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. پس بهترین راه برای ولایت ارتباط با الله است ولا غیر، دریافت روزی های غیبی از این راه است، حشر با فرشته از این راه است. زنهای فراوانی در عالم بودن که با ملائکه سخن گفتن و از ملائکه پیغمبر گرفتن، اسحاق گرفتن، یعقوب گرفتن، همین زنهای پیغمبر بودن، نه در اثر ارتباط با همسری چون ابراهیم. خیلی از انبیا بودن که همسرانشون یا کافر بودن یا عادی. این ارتباط سوری اونچنان اثری ندارد. عمده همون ربط معنوی و ربط غیبی است. زنی با فرشته ها سخن بگوید، مادر پیغمبری بشود، پیغمبری را در دامن خود تربیت کند، کفا بذلک فخرا. این بود، این چنین نیست که این فیض قطع شده باشد یا نباشد. حالا مسئله نبوت خاتمه یافت، اما ولایت و امثال زاله که درش باز است. پس بسیار از این نمونه ها که در قرآن کریم هست مال افراد عادی است. البته جریان انبیا چون مفروغ انهاست، او تردید در اونیست. کرامت اینها، معجزات اینها چون بیان و رشد است، نیازی به بحث نیست. اما بحث در این است که افراد عادی، چه زن چه مرد، در سایه ارتباط قلب و در سایه استقامت علی الطریقه می توانند به ولایت الهی بار یابند، به ولایت تکوینی. دعای اونها که مستجاب می شود میشه ولایت تکوینی. یک انسان نماز استسقا می خواند، در ابر و باران اثر می گذارد، میشه ولایت تکوینی. یک انسان دعا می کند، در ابر و باران اثر می گذارد، میشه ولایت تکوینی. یک انسانی دعا میکند، ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا، سه قرن بدون آب و غذا زنده میماند، میشود بلای تکوینی. یک نظامی را با این تلاش و کوشش ریشکن میکند و نظام الهی را مستقر میکند، میشود بلای تکوینی. کسی که با دعا مسئله را حل میکند، میشود بلای تکوینی. والحمد لله رب العالمین.